کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب اول، پسر و محرومیت های او. این کتاب شامل وقایع و اتفاق های مابین سال های 1909 تا 1932 می باشد. نویسنده کتاب اوون یورگنسن. جایی در جهان یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است؟ و او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همان گونه که زمانی برای من هم چنین بود. فصل اول، نشانه اسرارآمیز تولد، 1909 تا 1912 میلادی. 15 سالگی چندان سن کمی هم برای بچه دار شدن نیست. الا برانهام زیر لب با خود زمزمه می کرد و سعی داشت به خودش جرأت بدهد. چرا من آمدم؟ درد دوباره قوی تر و با قدرت بیشتری نسبت به قبل ضربه‌ای به او وارد کرد. الا با ناراحتی حس کرد که حمله های دردناکش دارند بیشتر می شوند. او شکم متورمش را گرفت و از شدت درد با ناله گفت: فعلا نه، لطفاً فعلا نه، تا زمانی که چارلز خونه نیومده نه. صورتش پر از دانه های عرق بود. او تلو تلو کنان از کف آلوده خانه به سوی تنها دریچه کلبه که وسط یک در چوبی قرار داشت رفت. هیچ پنجره شیشه‌ای وجود نداشت که جریان هوا را بیرون از خانه نگه دارد. فقط یک دریچه بود که الا در طول روز باز می کرد و در طول شب می بست و حالا دریچه باز بود. او فریاد کشید: چارلز! به نظر می رسید که صدایش در جنگل های دور افتاده کنتاکی محو می شد. جنگل هایی با پهنه گسترده از تپه ها و جاده ها که از هر جهت گسترش یافته بودند. دانستن اینکه نزدیکترین همسایه‌اش کیلومترها دورتر از او زندگی می کند باعث شده بود که الا بسیار احساس تنهایی کند. درد اطراف شکم او متمرکز شد و او را به وحشت انداخت. دوباره فریاد زد: چارلز، چارلز، کجایی؟ سپس صدایش به یک هقهق نحیف تبدیل شد. لطفاً به خانه بیا، بهت احتیاج دارم. چارلز برانهام آن روز صبح حقوق چوببری خود را دریافت کرده بود و برای خرید یک شلوار دوبندی جدید به شهر بروکسویل کنتاکی رفته بود. او گفته بود: به افتخار نخستین فرزندم. ولی چه چیزی او رو تا به این حد طولانی بیرون نگه داشته بود؟ آیا در یک میخانه جلوی راهش را گرفتند؟ اگر چنین بود، این اولین دفعه در یک سال ازدواجشان به شمار نمی رفت. اما مطمئناً چارلز چنین کاری را امروز انجام نمی دهد. او می دانست که هر لحظه ممکن است فرزندشان به دنیا بیاید. انقباض فروکش کرده و الا را بیرمق کرده بود. او جلوی چارچوب در کز کرده بود. غروب خورشید را از پشت درختان افرا و بلوط که تازه شروع به جوان زدن کرده بودند تماشا می کرد. آپریل سال 1909 بود. الا همونطور که دریچه رو می بست می لرزید. حالا فقط اشعه های نور غروب آفتاب که تقریبا مکعبی شکل بودند از بین شکاف الوارها به داخل کلبه نفوذ می کرد. خط شعاع نور به آرامی در طول میز حرکت می کرد. یک وسیله خانگی که خیلی ناشیانه از کنده های اره شده درخت به همراه پایه های چوبی و یک نیمکت برای نشستن ساخته شده بود. تنها اساس دیگر این اتاق 3.5 متری یک تخت بسیار ساده و کهنه بود که به دیوار میخ شده بود. الا تلو تلو کنان به سوی تخت رفت، روی تشک کاهی خود از حال رفت و لحاف را تا چانهش بالا کشید. بالشش که از پوسته ذرت بود با هر حرکتی زیر سرش خشخش میکرد. همونطور که اتاق رو به تاریکی میرفت، الا به خانه قبلیش در شهر پاریس ایالت تگزاس فکر میکرد که اون اواخر قصد فرار به اونجا رو داشت. سال گذشته غیر قابل تحمل به نظر میرسید، ولی حالا این موقعیت خیلی هم بد به نظر نمیرسید. او در تگزاس به عنوان الا هاروی بزرگ شده بود. پدر او یک شکارچی، تله‌گذار و معلم مدرسه بود. مادر او یک سرخپوست چروکی اصیل بود. الا فرزند ارشد، از 4 فرزند دوران کودکی فوق‌العاده و بی‌دغدغه‌ای رو سپری می‌کرد. تا 3 سال قبل، زمانی که مادرش به دلیل تب مخملک فوت کرد. در آن زمان الا تازه 12 سال داشت و کوچکترین برادرش تنها 4 سال داشت. کار سخت و طاقت فرسای بچه‌داری به گردن الا افتاد. سپس او چارلز برانهام رو در یک نمایش سوارکاری ملاقات کرد. چارلز 18 ساله، قد کوتاه و خوشتیپ، با موهای مجعد سیاه رنگ، شانه‌های پهن و دارای مهارت گاوچرانی کافی برای شکست تقریبا هر اسب کوچک رام نشده‌ای بود که به چالش می‌کشید. الا تحت تأثیر جذابیت او قرار گرفت. در آن زمان ازدواج راه خوبی برای دور شدن از کار پرزحمت مراقبت از خواهران و برادران جوانترش به نظر می رسید. حال او در این فکر بود که از چاله به چاه افتاده. اون موقع او 15 ساله بود و در تپه های کنتاکی غریبانه در حال به دنیا آوردن بچه بود، در حالی که نزدیکترین پزشک 64 کیلومتر از اونجا فاصله داشت، بدون حتی یک دوست برای کمک گرفتن. سر خود رو در بالشش فرو برد و شروع به گریستن کرد. چارلز برانهام 1 ساعت پس از تاریکی هوا به کلبه بازگشت. او مشغول میگساری بود، البته نه به اندازه‌ای که فکرش رو کند بکنه. او به آرامی و بی سر و صدا در رو باز کرد، طوری که اگه همسر جوانش در خواب باشه مزاحمش نشه. سپس ناله او رو شنید. چارلز به سرعت یک میوه مخروطی کاج رو آتیش زد و روی در شیشه مربا قرار داد. میوه کاج با نور کم و پراکنده که دود زیادی تولید میکرد میسوخت. از آنجا که در آن کلبه به صورت طبیعی باد جریان داشت، دود بالا رفته از الوارها گذشته و به سمت ترکهای پوشش چوبی سقف می رفت. الا به آرامی ناله کرد. چارلز، امشب وقتشه، برو مادرت رو بیار. چارلز آتشی برپا کرده و سپس با عجله به سوی کلبه مادرش رفت. اون شب سرد و روشن بود و نور ستاره ها باعث می شد که او به راحتی مسیر رو پیدا کنه. 1 ساعت بعد او به همراه مادر و 2 زن همسایه‌اش بازگشت. مادر بزرگ برانهام زنی مسن و بدخلق بود. به سختی پوسته یک تکه گوشت دودی شده. اما دیدن این دختر کوچک 15 ساله در حال وضع حمل او رو نرم کرد. همونطور که واکس روغن راکون چرم پوتین رو نرم میکنه. مادر بزرگ برانهام هیچ وقت خودش از پوتین استفاده نکرده بود. او هرگز در زندگیش حتی یک جفت کفش هم نداشت. حال او مسئولیت آن وضعیت را به دست گرفته بود. از اونجا که خود او 17 فرزند داشت، به خوبی آماده بود که به عنوان قابله برای عروس جدیدش عمل کنه. او اصرار کرد که چارلز بیرون منتظر باشه. چارلز هم بیچونه چرا قبول کرد. بالشی برداشته و سینه‌خیز به زیر شیروانی رفت. به یک طرف گوشه کلبه چسبید و بستر خود رو بر روی خرده چوب‌ها و پوست درخت پهن کرد. قبل از اون که به خواب عمیق فرو بره، یک بطری ویسکی از جیبش در آورد و تمام اون رو سر کشید تا اعصابش رو آروم کنه. همونطور که طلوع آفتاب فرا می رسید، نگرانی درون کلبه بیشتر می شد. چارلز بلند شد. افق شرقی با نزدیک شدن سپیده روشن‌تر می شد. اما خورشید هنوز طلوع نکرده بود. او خود رو به دلیل چرت زدن لعنت کرد و بعد نگران شد، زیرا نوزاد هنوز به دنیا نیومده بود. یعنی مشکلی وجود داشت؟ شاید باید داخل رفته و بررسی میکرد. قبل از این که بتونه تصمیم خودش رو بگیره، صدای بلند گریه نوزاد رو شنید. در کلبه ناگهان باز شد و یکی از زنان همسایه صدا زد: چارلز برانهام، نوزاد پسره. چارلز ساده دل و بیقرار به داخل رفت و در رو بست. آن اتاق بوی دود چراغ روغنی رو میداد که روی میز قرار داشت. مادر بزرگ برانهام کار شستن نوزاد رو تمام کرده و اونو وزن کرده. تقریبا 2.5 کیلو وزن داشت. سپس به آرامی نوزاد رو در آغوش مادرش گذاشت. چارلز در حالی که دستانش رو در پیشبند شلوار سرهمیش کرده بود، نزدیک تخت ایستاد و با بیقراری این موجود کوچک رو که وول میخورد خورناس میکرد و پسر اون بود تماشا میکرد. الا گفت: چارلز، چشمهای آبی شبیه توه. چارلز به دقت به اون چشمان کوچک نگاه کرد، ولی در اون نور کم نمیتونست رنگشون رو تشخیص بده. چارلز گفت: خب، نام کوچیک او رو ویلیام خواهیم گذاشت و نام دوم او ماریون خواهد بود. الا اون اسم رو سر زبانش امتحان کرد: ویلیام ماریون برانهام. خیلی رسمی به نظر میاد. میتونیم بیلی صداش بزنیم. چارلز: فکر میکنم که موهای بیلی هم مثل تو مجعد باشه. پشتی پنجره رو باز کن تا بتونم او رو بهتر ببینم. کمی از ساعت 5 صبح روز سه‌شنبه 6 آپریل 1909 گذشته بود. هرچند خورشید هنوز کامل طلوع نکرده بود، روشنایی روز از مابین شکاف‌ها به داخل وارد شد. چارلز دریچه رو گشود. سپس وحشت زده اون رو بست. نوری مثل یک ستاره که حدود 30 سانتی متر قطر داشت به سرعت از میان پنجره باز عبور کرد. الا فریاد زد و پسرش رو محکم در آغوش گرفت. دیگران دست پاچه شدند و یک قدم به عقب به سوی دیوار برداشتند. آن نور عجیب چندین بار اتاق رو دور زد. سپس بالای تخت توقف کرد. به صورت معلق بالای سر مادر و نوزاد ایستاد. به رنگ سبز مایل به زرد می درخشید و زندگی در اون جریان داشت. برای کمتر از یک دقیقه در آن حالت ماند، نه خیلی طولانی. ولی آنقدر در کلبه ماند که همه از دیدن آن مطمئن شوند. سپس آن گوی آتشین به همون سرعتی که به داخل آمده بود آنجا را ترک کرده، به سوی بالا چرخیده، از بین الوارها عبور کرد و از سقف خارج شد. چارلز با چشمانی کاملا باز بدون یک پلک زدن به الوارهای چوبی سقف بالای سرش خیره شد. ناگهان بال زدن یک کبوتری که روی لبه پنجره باز نشست توجه او را به خودش جلب کرد. این کبوتر به سفیدی برف بود و اتاق را با کنجکاوی نگاه کرد، انگار که دنبال چیزی یا شخصی می باشد. هنگامی که کودک را یافت سرش را کج کرده و قبل از اینکه دوباره به پرواز درآید شروع کرد به بغبغو کردن. چارلز بعد از پرواز آن پرنده چند لحظه خیره موند و سپس چشمانش رو به سوی سقف برگردوند. یکی از زنان همسایه زیر لب گفت: خب من هرگز. دیگری با تعجب پیش خود فکر کرد: دلم میخواد بدونم که این پسر چه جوانی خواهد شد. اکنون بیلی برانهام تنها 15 دقیقه سن داشت. خبرها به سرعت در میان کوهنشینان در مورد اینکه نوزادی روی تپه متولد شده و نوری بالای سرش قرار داشته منتشر شد. بعضی اون رو به عنوان بازتاب نور خورشید از آینه نادیده گرفتن. چارلز و الا در حیرت بودن، چون بهتر از همه می دونستن که در کلبه‌شون هیچ آینه‌ای وجود نداشت. به علاوه خورشید هنوز بالا نیامده بود. آیا معنای معنوی در آن نور وجود داشت؟ چارلز قصد داشت که اون رو فراموش کنه، لیکن الا این اجازه رو به او نمیداد. او اصرار داشت که باید کاری انجام داد و در نهایت تصمیم گرفت که باید کودکشون به کلیسا برده بشه و وقف خداوند بشه. در ابتدا چارلز با این فکر مخالفت کرد، لکن آخر سر علی‌رغم میل باطنیش موافقت نمود. و حالا این سوال پیش اومد: او رو به کجا باید ببرن؟ اصل و نسب چارلز برانهام کاملا کاتولیک ایرلندی بودن. از طرف الا خانواده هاروی نیز کاتولیک ایرلندی بودن، به استثنای مادر الا که یک سرخپوست آمریکایی بود و به قبیله چروکی تعلق داشت. با این حال چارلز و الا از بنیان کاتولیکیشون فاصله گرفته بودن و هیچ کدومشون به طور رسمی هیچ اعتقاد مذهبی نداشتن. اونها توافق کردند که برای رسیدن به هدفشون بهترین کلیسا نزدیکترین اون می باشد. بنابراین هنگامی که بیلی 2 هفته سن داشت، چارلز و الا او رو لباس گرم پوشونده و او رو به کلیسای باپتیست آپاسوم کینگدام بردن، جایی که هر یک شنبه یک جماعت کوچیک جلسه داشتن. در یک ساختمان روستایی چوبی به همراه کفی خاکی و نیمکت‌هایی که از تخته‌های یک سد چوبی شکسته ساخته شده بود. کلیسای باپتیستی آپاسوم کینگدام هیچ شبان رسمی نداشت. در بیشتر روزهای یک شنبه جماعت سرودهایی می‌خوندن و از روی کلام مطالعه می‌کردن، اما هر 2 ماه یک بار واعظی اومده و موعظه‌ای رو ایراد می‌کرد. اون واعظ مسن اون روز آنجا بود. او دعایی رو برای ویلیام برانهام کوچک تقدیم کرد و از خدا طلبید که روزی این پسر رو در خدمتش به کار ببره. این آخرین باری بود که بیلی برانهام وارد ساختمان کلیسا شد و تا 23 سال بعد او دیگه به هیچ کلیسایی نرفت. چارلز اغلب مجبور بود که برای گذران زندگی در طول هفته از همسر و پسرش دور باشه. در اکتبر 1909 میلادی کولاک شدید او رو در یک کارگاه چوب که بسیار از خانه دور بود گیر انداخت. الا که فرزند دومش رو 4 ماهه حامله بود، نگران بود چون آذوقه‌اش کاهش یافته بود. هنگامی که هیزومش به اتمام رسید، او پایهای خود رو در کیسه پارچه‌ای پیچید و با برفی که تا بالای کمرش می رسید و بادهای سوزان مبارزه کرد و برای بریدن نهال‌ها و شاخه‌های خشک شده خودش رو به داخل جنگل رسوند و با تلاش فراوان برای روشن نگه داشتن آتش آنها را به کلبه کشوند. اما هنگامی که مواد غذایی او به اتمام رسید، او ناامید شد. آتش به خاکستر تبدیل شد. اما دیگر الا برای رفتن به جنگل بیش از حد ضعیف بود. او با جمع آوری تکه پارچه های داخل کلبه به بهترین نحوی که می توانست خود و پسرش رو پوشوند. سینه‌خیز به داخل تخت رفته و لحاف را روی خودش کشید. بیرون از خانه باد زوزه می کشید. اتاق انقدر سرد شد که سطل آب یخ بست. الا به الوارهای سقف خیره شد و بار دیگر به آن نور عجیب هنگام تولد پسرش فکر نمود. او در 6 ماه گذشته اغلب به این موضوع فکر کرده بود. گاهی اوقات او بر این باور بود که آن نور نشانه این بود که بیلی برای امری عظیم مقدر شده. ولی اکنون از اونجایی که مرگ از هر دوی آنها زیاد دور نبود، این برایش بی‌معنا به نظر می رسید. نزدیکترین همسایه او پیرمردی بود که میان دره زندگی می کرد. هنگامی که طوفان فرو نشست، این همسایه برای انجام برخی از کارهای روزمره از کلبه بیرون آمد. او فقط می توانست نوک کلبه برانهام رو ببینه و متوجه شد که هیچ دودی از دودکش بلند نمیشه. در آن زمان خیلی به این موضوع فکر نکرد، ولی بعد از چند روز نگران شد. او میدانست که قبل از کولاک از داخل کلبه دود بلند میشد و اینکه در طی کولاک کسی نمیتونست کلبه رو ترک بکنه. فکر کرد که ممکنه مشکلی وجود داشته باشه و تصمیم گرفت نگاهی به اونجا بیاندازه. همونطور که به کلبه نزدیک شد، دید که هیچ رد پایی روی برف تازه باریده شده وجود نداره. این امر ترس او رو مبنی بر این که پس از پایان کولاک کسی کلبه رو ترک نکرده تایید کرد. او در زد اما هیچ جوابی نگرفت. هنگامی که در رو امتحان کرد، متوجه شد که در از داخل قفل شده. حال او میدونست که حتما شخصی اونجاست. کسی باید دوچار مشکل شده باشه، وگرنه اون شخص جواب اون رو داده بود. با تلاش زیاد موفق شد در رو باز کنه. چیزی که اون داخل یافت او رو به لرزه انداخت. الا و کودکش با هم بر روی تخت بودن. به دلیل سرما و گرسنگی تقریبا مرده بودن. اون همسایه با شتاب تبر الا رو برداشت، به جنگل رفت و همراه با سوخت کافی برای گرم کردن کلبه اومد. از اونجایی که هیچ غذایی اونجا پیدا نکرد، با وجود خستگی به خونش رفت و تا جایی که میتونست با خود حمل بکنه با مواد غذایی بسیار بازگشت. تماس با پزشک غیر ممکن بود. بنابراین اون پیرمرد خودش از مادر جوان و کودک مراقبت کرد. زمانی که دیگه چارلز تونست توده های برف رو کنار بزنه، خودش رو به کلبه برسونه، همسر و پسرش در حال جان گرفتن بودن. چارلز مابقی اون زمستون رو در خانه موند و با شکار و تله‌گذاری قفسی خوراکی ها رو پر نگه می داشت. در فصل بهار او دوباره به چوب‌بری بازگشت. پس از آب شدن یخ‌ها، او هر گاومیش رو به کنده‌ای بسته، یک به یک اونها رو به رودخانه کامبرلند، جایی که بقیه چوب‌برها اونها رو با تازیانه سوار قایق می‌کردن، می‌برد و اونها رو شناور بر روی آب به سمت رودخانه اوهایو و سپس میسیسیپی می‌فرستادن. در ماه مارچ 1910 چارلز و الا صاحب فرزند دومشون ادوارد شدند. چند ماه بعد الا که حالا 16 سال داشت احساس کرد که بچه دیگری نیز در رحم او در حال رشد کردنه. او فرزند سومش رو در اوایل سال 1911 به دنیا آورد. یک پسر دیگر که نام او را هنری گذاشت. چارلز در فصل‌های بهار، تابستان و تا پاییز 1911 مشغول چوب‌بری بود. تا اینکه بار دیگه مصیبت رقم خورده، چارلز را از خانواده جوانش جدا کرد و تقریباً اونو نابود ساخت. به عنوان جوانترین فرزند یک خانواده 17 نفری، چارلز برانهام به همراه مربیان خشنی رشد کرده بود. هنگامی که کودکی بیش نبود، یاد گرفته بود که ویسکی خودش رو در دست داشته باشه. آموخته بود که مشکلاتش رو با مشت حل و فصل کنه. در پاییز سال 1911 میلادی، چارلز در یک مهمانی بود که دعوایی سر گرفت. مهتاب و مردان زمخت ترکیب شرورانه‌ای رو شکل داده بودند و دعوا به زودی تبدیل به یک جنجال وحشیانه شد که تمام افراد داخل اتاق درگیر اون شدند. یکی از قلدرهای قدرتمند به نام ویلی یاربرو که یکی از دوستان چارلز رو به زمین زده بود، بر روی او پریده چاقوی خودش رو کشید و نزدیک بود که اون رو به قلبش فرو کنه. در این زمان بود که چارلز یک صندلی رو روی سر ویلی فرود آورد. چارلز عقب کشید و چاقوی خودش رو در آورد. ویلی مرد روی زمین رو فراموش کرد و به سراغ چارلز رفت. اگر ویلی فرصت می‌یافت گلوی چارلز رو می‌برید. اون مرد بی‌رحمی بود که پسر خودش رو توسط نرده حصار کشته بود. اما اول چاقوی چارلز ویلی رو زخمی کرد و او رو در برکه خون باقی گذاشت. ویلی بی‌حس اما هنوز زنده بود. هنگامی که خبر این جدال به بروکسوویل در کنتاکی رسید، پای چارلز رو به عنوان رهبر شورشیان به میان کشیدند و اتهام اقدام به قتل بر او وارد شد. کلانتر سوار بر اسب بالا اومد تا او رو دستگیر کنه. قبل از اون که کلانتر بتونه او رو پیدا کنه، چارلز فهمید که خطر جدیه و باید فرار کنه. بدون اون که بدونه کجا میره و چه میکنه، قبل از این که آنجا را ترک بکنه، به الا قول داد به محض اون که کار و مکانی برای زندگی برایشون پیدا بکنه، کسی رو با یک نام ساختگی به دنبالشون خواهد فرستاد تا کسی نتونه رد او رو بگیره. و به این ترتیب در مدت زمان کوتاه، یک روز بعد از ظهر، چارلز ناپدید شد و همسر خود رو تنها در جنگل رها کرد تا از عهده خود و سه فرزند کوچکش بر بیاد. بیلی 2.5 سال بود، ادوارد 1.5 سال و هنری به سختی 6 ماهش می شد. خود الا در سن 17 سالگی تقریبا یک بچه محسوب می شد. چند هفته بعد او متوجه شد که چارلز بخشی از خود رو نزد او جا گذاشته بود. او بار دیگه حامله بود. پاییز و زمستان اون سال الا رو تا به سرحد توانش رسوند. به نظر می رسید که او در یک کابوس زندگی می کنه. او برای مراقبت از سه فرزندش در یک کلبه زمخت و دور افتاده در تلاش بود، در حالی که خودش نیز اکثر اوقات احساس حالت تهوع داشت. او بدون هیچ پول، آذوقه و سوختی مانده بود. اگر کمک اقوام چارلز نبود، با توجه به اینکه خود اونها هم فقیر بودن، الا میدونست که نمیتونه نجات پیدا کنه. بالاخره فصل سرما تغییر کرده، یخ زمین آب شد و حالت تهوع او تمام شد. هنری سال اول تولدش رو گذروند، ادوارد 2 ساله و بیلی 3 سالش تمام شد. بچه الا درون رحمش لگد میزد، میچرخید و به وضع حمل نزدیک میشد. یک بار در بهار سال 1912 کلانتر به کلبه الا رفت تا از او بپرسه که آیا چیزی در مورد شوهرش شنیده؟ اون به راستی میتونست حقیقت رو بگه. او چیزی در مورد چارلز نشنیده بود و اصلا نمیدونست که ممکنه او کجا باشه. چند روز بعد از ملاقات کلانتر، بیلی و ادوارد پشت کلبه در حال بازی بودن، جایی که یک نهر کوچک زمین رو گلالود میکرد. بیلی قصد داشت به برادر کوچکترش نشون بده که چقدر قویه، بنابراین بزرگترین سنگی رو که میتونست بلند کنه بالای سرش نگه داشت و اون رو به سوی رودخانه پرت کرد. سنگ لبه رودخانه در گل فرو رفت و گل کاملا بر روی ادوارد پاشیده. او شروع کرد به گریه کردن و مثل یک بچه اردک به سمت کلبه دوید. در همان زمان یک پرنده سینه سرخ شروع کرد به جیک جیک. بیلی شاخه ها رو جستجو کرد تا زمانی که اون پرنده رو در درخت کناری یافت. یک قدم به سمت او برداشت و سپس اون سینه سرخ پرواز کرد. در آن لحظه اتفاق بسیار شگفت انگیزی رخ داد که نشانه‌ای در ذهن لطیف او ایجاد کرد و تبدیل به اولین خاطره چشمگیر او از دوران کودکی شد. از جایی که سینه سرخ نشسته بود صدایی شنید، انگار که باد برگها رو به خشخش در میاره. سپس صدایی ژرف و بم از درخت بلند شد، صدایی بسیار واضح انسانی که گفت: تو نزدیک شهری به نام نیو آلبانی زندگی خواهی کرد. بیلی جیغ کشید و با تمام سرعتی که پایهای گلی او به او اجازه میداد، اونجا رو به سوی کلبه ترک کرد. فریاد کنان می گفت: مامان، مامان. الا مشغول پاک کردن گل و لای از روی شکم ادوارد بود. او همونطور که پسر ارشدش رو در آغوش میکشید از او پرسید: بیلی، چه اتفاقی افتاده؟ مامان، یک پرنده با من حرف زد. صدای آواز او رو روی درخت شنیدم، سپس او با من حرف زد. الا خندید و گفت: پسرم، حتما خیال پردازی کردی. اما بیلی اصرار داشت: مامان، من صدای او رو شنیدم، شنیدم که او صحبت میکرد. الا به تنه با این فکر که اون نتیجه خیال بافی های بیلی بوده گفت: این پرنده چی گفت؟ او گفت: ما در نزدیک شهری به نام نیو آلبانی زندگی خواهیم کرد. این پاسخ او رو از جا پروند. این موضوع چیزی نبود که یک پسر بچه در بازی از خودش سرهم کنه. او در اطراف پشت کلبه قدم زد و به سوی جنگل فریاد کشید: هی، کسی اونجاست؟ زمانی که به خونه بازگشت، بیلی پرسید: مامان، نیو آلبانی کجاست؟ شهری در استان ایندیانا، درست آن طرف رودخانه لویزوویل، استان کنتاکی. از اینجا حدود 150 کیلومتر فاصله داره. بیلی، کجا شنیدی که در مورد نیو آلبانی صحبت میکنن؟ مامان، تا قبل از اینکه اون پرنده با من صحبت کرد، من هرگز در مورد شهر نیو آلبانی چیزی نشنیده بودم. مامان، چه زمانی اونجا زندگی خواهیم کرد؟ آیا بابا هم اونجا با ما زندگی میکنه؟ الا از روی ناگاهی سرش رو تکون داد. هفته ها بعد نامه‌ای که بسیار انتظارش رو کشیده بود از طرف چارلز سر رسید. الا پشت میزی که از کنده درخت ساخته شده بود نشست و به پاکتی که بین انگشتان لرزونش در دست داشت خیره شده بود. بیلی برای نگاه انداختن به بالای میز روی انگشتان پایش ایستاد. مامان، بازش کن. الا خنده عصبی کرد و گفت: البته مدت زمان طولانی منتظر این بودیم، چرا بیشتر صبر کنیم؟ او به دقت گوشه چسب خورده رو باز کرد، نامه رو از پاکت در آورد و شروع به خوندن کرد. از اونجا که پدر او معلم مدرسه بود، او خوندن و نوشتن رو خوب آموزش دیده بود. اما چارلز تقریبا سواد نداشت و نمیتونست حتی اسمش رو بخونه یا بنویسه. یکی از برادرانش که در لویزوویل زندگی میکردن این نامه رو برای او نوشته بود بیلی پرسید: مامان چی میگه؟ او همونطور که میخوان صحبت میکرد: این نامه میگه که بابای تو در ایندیاناست. او کار ثابت و جایی برای زندگی ما پیدا کرده و از ما میخواد که فوری پیش او بریم. در شهر کوچیکی به نام یوتیکا، حدود 16 کیلومتری شمال شرقی. او ناگهان مکث کرد و با تعجب به چشمان پسر 3 سالش نگاه کرد. چگونه ممکنه؟ بیلی پافشاری کرد: مامان کجا؟ یوتیکا کجاست؟ الا به آرامی گفت: ما برای زندگی به 16 کیلومتری شمال شرقی نیو آلبانی در ایندیانا می رویم. پایان فصل اول.